بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 11 دو استدلال بر حضرت جوهری ارائه شد. در خاتمه این فصل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه سه فرع رو به عنوان فروعات این فصل مطرح میکنه. و اما فرع نخست، فرع نخست اینه که حرکت جوهری به دو شکل قابل تصویره. حرکت جوهری غیر اشتدادی و حرکت جوهری اشتدادی. ما میتونیم این دو مدل از حرکت جوهری رو به شکل حرکت عرضی، یعنی حرکت جوهری عرضی و حرکت جوهری طولی ازش اسم ببریم و ازش یاد بکنیم. در هر صورت حرکت جوهری غیر اشتدادی که از کدیم حرکت جوهری عرضی باشه، در اصطلاحات آیون اهل حکمت به عنوان حرکت لبس بعد از خلق ازش یاد شده. ولی گونه دوم از حرکت جوهری، یعنی حرکت جوهری اشتدادی یا همون حرکت جوهری طولی، به عنوان حرکت لبس بعد از لبس ازش یاد شده. حالا قسم اول رو نگاه بکنید. اونجایی که صور جوهری در عرض همدیگر ما در یک تبدل و تغییر و حرکت داریم، مثل اینکه شما صورت آب بر اثر تحول جوهری تبدیل میشه به صورت هوا، باز هوا تبدیل میشه به مثلا آب، یا فرض کنید آب بر اساس طبیعت قدیم تبدیل میشه به سنگ، سنگ تبدیل میشه به آب، آب تبدیل میشه. اینجور حرکت ها حرکت های جوهری عرضیه. یکی از نقطه مهمی که اینجا وجود داره اینه که ما وقتی حرکت جوهری رو تو این بستر پیاده کردیم، در واقع باید بگیم یک صورت واحده متصل و سیلانی داریم، نه صور نوعیه متعدد و مختلف. بله، ما از مقاطعش صورتهای نوعیه مختلف انتزاع میکنیم. در واقع یک ماده هست و یک صورت متحول، یک صورت متحول که این صورت متحول داره جاریه بر اون ماده میشه. ما الان ماده رو موضوع ثابت لحاظ میکنیم. در فصل بعد یک کمی دقیقتر راجع به ماده حرف زده خواهد شد. در حرکت جوهری عرضی غیر اشتدادی، در واقع لفظ بعد از خلعی، اگر شما نگاه بکنید میبینید یک مقطع از صورت میره، مقطع دیگر از صورت میاد، اون میره، مقطع دیگر از صورت میاد، به نحو اتصال و سیلان. پس در واقع شما یک صورت نوعی سیلانی دارید که از مقاطعش صور نوعیه متعدد انتزاع میشه. یه وقتی میگید آبه، یه وقتی میگید هوایی، یه وقتی میگید خاکه و چیزایی از این دست. اما در قسم دوم، یعنی حرکت جوهری اشتدادی طولی لفظ بعد از لفظ، گرچه تو قسمت‌هایی مثل قبله، یعنی ما ماده واحده داریم به عنوان موضوع ثابت حرکت و در اینجا صورت‌ها متحول میشن، و نکته مهم اینه که ما صورت واحده سیال اینجا داریم، منتها این صورت واحدی سیال بدین سبب نیست که صورت نوعی قبلی بره و صورت نوعی جدید بیاد. خوب اینجا رو دقت کنید، چون عبارت خیلی کمه، مطلب زیاده. اینجور نیست که صورت نوعی قبلی بره صورت نوعی جدید بیاد، نه، صورت نوعی قبلی با محفوظ موندنش صورت نوعی جدید میاد، لفظ بعد از لفظه. یه دقت افزوده توجه کنید، مگه میشه تو بستر حرکت مقاطع قبلی بمونه مقاطع بعدی بیاد؟ این حرکت نیستش که. ببینید شخص صورت‌های قبلی مزمحل میشه، منتها ماهیت نوعیه یعنی کمالات این شخص در ذیلش مقطع بعدی از حرکت که میاد منتویه، یعنی لفظ بعد از لفظ به این معنا، نه یعنی این که شخص اون مقاطع میمونه شخص مقاطع بعد میاد روش انباشته میشه. گرچه شما میتوانید تعبیری از انباشتگی اینجا داشته باشید، اما با مراقبت کامل که تو بستر حرکت داره اتفاق میفته، تو بستر تحول، تو بستر تحول قطعا مقاطعی میره و مقاطعی داره میاد. خب مقاطعی داره میره و مقاطعی داره میاد از این شباهت داره با نوع قبلی حرکت جوهری. منطقه اتفاقی که اینجا میفته اینه که مقاطع بعدی و صورتهای بعدی که متصلن داره در این وجود سیلانی و صورت سیلانی شکل میگیره، این مقاطع بعدی گرچه شخص مقاطع قبلی رو نداره، ولی کمال مقاطع قبلی با اضافه تر رو داره. یعنی ما همیشه در یک حرکت جوهری صورتها رو با هم مقایسه میکنیم. اگر صورتهای قبلی کمالا، این انتوا نه یعنی بالقوه ها، بالفعل، یک نوع فعلیته، به نحو بالفعل در یک شخص جدید تو مرحله بعدی متحقق باشه، این میشه قسم دوم حرکت جوهری که اشتدادیه، ما احساس اشتداد میکنیم، ما احساس کمال میکنیم. ولی که نه، اون چرا که ما در مقطع قبلی داریم کمالاتش در مرحله بعدی محفوظ نمونه. یعنی صورت ها در عرض همند، این صورت ها در عرض همند، این صورت میره یه صورت دیگه میاد، اون صورت دیگه اینجوریه که کمالات قبلی رو داشته باشه محل اضافه، در عرض همند این مدل اول شکل میگیره. حرکت جوهری متکامل نیست، اشتدادی نیست. دقت کنید اینجا عرض کردم همه حرفا اینجا زده نشده، اصلا حرکت یعنی تکامل از یک جهت. ما الان یه چیز دیگه‌ای داریم میگیم، نفس حرکت این از قوه به طرف فعلیت رفته، این خودش اینو کمال، هر حرکتی این رو داره، هر حرکتی این رو داره. تو این بستری که داریم الان حرف میزنیم میبینیم که با اینکه قوه فعل قوه فعل قوه فعل میره، ولی اون فعلیت هایی که میاد در عرض اون فعلیت قبلیه، ولی یاد نه در طول اوست، یعنی کمالاتی برتر داره. ما اینجا یک تکامل دیگر رو مشاهده میکنیم، نه اون تکاملی که به لحاظ اصل بستر حرکت داره شکل میره. اون که هیچ، قوه به طرف فعلیت، قوه به طرف فعلیت، اونو ما کار نداریم. اون در واقع زمینه و بسترسازه یک حرکت عرضی یا یک حرکت عمودی طولی اشتدادیه. اون تحولات از قوه به طرف فعلیت بستگی داره که چه فعلیتی کنارش بیاد، این فعلیت های پشت سر همی که داره میاد چه فعلیت هایی باشه. اگر این فعلیت ها فعلیت های در عرض یک دیگر باشه به لحاظ درجه وجودی، میگیم حرکت جوهری عرضی غیر اشتدادی اتفاق افتاده. اما اگر این فعلیت ها فعلیت های شدید و ضعیف اشتدادی باشه، به لحاظ درجات وجودی با هم متفاوت باشه، و هم نیم حرکت جوهری تکاملی اشتدادی داره اتفاق میفته. خب ببینید این بحث را تأثیراتش در بررسی مثل مباحث نفس و امثال اینها چقدر مهمه. ببینید بیان ایشون رو یکم بکنیم جلو بریم. و یتفرع علی ما تقدم، متفرع بر اون چرا که گذشت. این متفرع رو دقت کنید، قبلا هم عرض کردم همیشه اینجوری نیست که از بحث قبلی در بیاد، گاهی اوقات عین همون حرفای قبلی رو نتیجه میگیره، گاهی اوقات نه یه بحث جدید داره میگه، یعنی میفهمید یتفرع. و یتفرع علی ما تقدم اولا ان صور طبیعی، من اینجا بالاش نوشتم حرکت عرضی جوهری غیر اشتدادی، خل لفظ بعد از خل، این قسم اوله. اون هازا بعد میگه و هناکه حرکت اون اشتدادی، اون قسم دومه. ان خودتون تقسیم بندی کنید، جدا کنید، عبارت های در واقع منفک کنید، جوری که بعدا تو مطالعه زود به چشمتون بیاد که اینجا چی میخواد بگه. ان صور طبیعیت المتبدله سون، ان صور طبیعیت المتبدله صورتن بعد صورتن علی الماده بالحقیقت صورتن جوهریتن واحدتن سیاله، صورت طبیعی متبدله چجوری متبدل است؟ از صورتی بعد از صورت بر ماده، یعنی ماده میشود موضوعش، صورتی بر صورتی هی تو این صور طبیعی میاد. در حقیقت اگر نگاه بکنید صورت جوهری واحده سیال است، یک صورته ولی سیالان داره. تجری علی الماده یعنی ماده موضوعشه، و ینتزع یا ینتزع من کل حد من حدودها مفهوم مغایر لما ینتزع من غیره، و انتزاع میشود از هر حدی از حدود این صورت جوهری واحد سیال، انتزاع میشود از هر مقطع و حدی از حدودش. و اینا رو توجه دارید بحثش دیگه، اینا بالقوه است، نه اینکه جدا جدا همی الان داشته باشیم. ما میفهمیم که اینجا داره متبدل میشه ولی نمیتونیم دقیقا مشخص کنیم این یک صورت از اون صورت جدا، مثل اون چیزی که در ارتباط با اجزای حرکت مطرح میکنیم. و ینتظر من کل حد من حدودها مفهوم مغایر لما ینتظر من غیره. اینجا میگیم چی؟ آب. اینجا میگیم هوا. اینجا میگیم خاک. هازا فی تبدل صور طبیعیه بعضها من بعضن، یا بعضها من بعضن. این در تبدل صور طبیعیه بعضیش به بعض دیگر است. منظورشون اینه، به لحاظ قرینه با مقابل این بحث رو فهمیده میشه. خیلی راحت تر و بهتر میتوانست عبارت شکل بگیره و این مفاهیمی که عرض کردیم الغا بشه از قرینه مقابل، یعنی لفظ بعد از خلع، صورتها بعد از صورتها میاد، این صورتی دیگه است، صورتی دیگه است، اون میره این میاد، اون میره این میاد، ولی واقعا یک صورت واحد. آقا تا ما امتداد رو نفهمیم حرکت رو متوجه نمیشیم. پدیده و واقعیت امتداد نقطه های پشت سر هم نیست، اشیاء چسبیده به هم به نحو متعارف نیست، یک واحد کشداره، یک واحد کشدار. و هناکه حرکتون اشتدادیتون جوهریتون اخرى. اینجا یه دلیل دیگه داشتم که جواب ندم، اینجور گرم افتاد اینجا رو نمیشه یه دلیل دیگه. و هناکه حرکتون اشتدادیتون جوهریتون اخرى. این از مقابله فهمیدیم که اون قبلی اشتدادی نبود، غیر اشتدادیه. پس کلمات رو درست معنا کنیم. صور طبیعیه تو بحث لفظ بعد از خلعه، خلع میشه یه چیز دیگه میاد، خلع میشه یه چیز دیگه میاد، به این سبت میره جلو، عرضیه، غیر اشتدادیه. ولی که ما یک حرکت دیگه هم داریم، اون بستر اصلی رو توجه بکنید. آه حرکت فی عد نفسه تکامله، این قاطی نکنیم، اینا خیلی از اوقات قاطی میشه. حرکت فی عد نفسه از قوه به فعل پس تکامله، نگیم آه پس ما دیگه هیچ حرکت مثلا مساوی یا قهقرایی نداریم. ممکنه کسی نظر داشته باشه که حرکت قهقرایی تضعفی نداریم، ولی اون یه بحث دیگریه، ربطی به نفس حرکت نداره. نفس حرکت مشتمل بر تکامله، چون از قوه داره فعلیته، بستگی داره اون فعلیتی که بعد از قوه میاد چه جور فعلیتی باشه. اگر مساوی با فعلیت قبلی باشه میگیم حرکت در واقع افقی عرضیه. اگر اون فعلیت اقوای از فعلیت قبلی باشه، اقوای یعنی چی؟ یعنی مشتمل بر کمالات او به اضافه چیز دیگر باشه، اگه این باشه میگیم حرکت اشتدادیه. اگر کسی بتواند تثبیت بکنه که صورت فعلیه بعدی اضعف از صورت قبلیه، یعنی چی رو قبول کرده؟ حرکت تضعفی رو قبول کرده. حالا محل بحث و گفتگوست. میخوام بگم این وسط یه دفعه کسی بلند میگه بابا این حرفا چیه، جمع کن این حرفا رو، اصلا حرکت این تکامل. بابا اون حرکت تکامل این چیز دیگه است، حتی تو حرکت تضعفی هم این حرکت تکاملی است، از قوه به طرف فعل، از قوه به طرف فعل. ولی بستگی به اینه که این فعلیت بعدی نسبت به فعلیت قبلی چه وضعیتی داشته باشه. این بحثی که الان مطرح میکنیم تو اینجا معنا پیدا میکنه. و هناك حركه اشتدادیه جوهریه اخرى، که این حرکت همین که میگه اشتدادی یعنی لفظ بعد از لفظ. اینجا مواظب باشیم اون صورت واحده سیلانی رو داریم، هر چی که در قسمت قبل گفتیم داریم. تفاوتش اینه که اونجا اشتدادی نبود، لفظ بعد از خلع بود، ولی اینجا لفظ بعد از لفظه. یه خب خیلی نکته مثلا الان بخونم، هی حرکت الماده الاولا، این همون حرکت ماده اولاست. ال طبیعیه ثم النباتیه ثم الحیوانیه ثم الانسانیه. اینو نگاه کنید، باز محور رو موضوع حرکت چی گرفته؟ ماده اولا. موضوع ثابت ما ماده اولاست، ولی الان چی داره؟ صورت طبیعیه داره. یعنی چیه؟ آب و خاک و ایناست. حالا بعد یواش امتزاج صورت گیره. امتزاج صورت گیره بر اساس حرکت جوهری، در جوهر این مواد اولیه تحول ایجاد میشه، گیاه شکل میگیره. این یکی از نقطه میزهای جدی. البته پرسیدم که الانم خب محل بحث و گفتگوست این معنا، ولی بر اساس طبیعت قدیم و نگاه های فلسفی طبیعت جدید اتفاق میافته، نه صرفا کنار هم آمدن اجزا به یک شکل خاص باشه، طبیعت جدید، جوهر جدید اینجا رخ میده. این معنا رو معمولا در نظر دارن. الان محل بحثه، بعضی هم اینو میگن، بعضی هم مخالف این هستن، میگن نه فقط این اجزا کنار هم اومدن، چیز دیگه اتفاق نمیفته. حالا در هر صورت و هناکه حرکت اشتدادیت جوهریت اخراهی حرکت المادت الاولا الى طبیعیه ثم نباتیه. الان شما در نباتیه چی دارید؟ در نباتیه طبیعیه رو دارید و نباتیه دارید، طبیعیه لا به شرط دارید. اون طبیعیه قبلیه چیه؟ طبیعیه به شرط الله، با کمالات دیگه نیست. ولی اینجا چی؟ اینجا طبیعیه است لا به شرط، یعنی با صورتها و کمالات نباتی همراهه. یعنی نبات متضمن کمالات در واقع صور طبیعیه عنصریه هست و مع الاضافه. اینجا لفظ بعد از لفظ عرض کردم، دقت کنید دیگه اینجا نیومده، یعنی مطلب زیاده ولی عبارت خیلی کمه. موضوع باشیم این لفظ بعد از لفظ حرکت اشتدادی نه اینه اون مقاطع قبل میمونه، نه. سوال بکنم مقاطع قبل ذهنها کجاست؟ این ور اون ور اون ور کجاست؟ خب مقاطع قبل میتونیم بگیم میمونه، میتونیم بگیم نمیمونه. میمونه و نمیمونه. چرا نمیمونه؟ چون شخصش میره. میمونه چرا؟ نوعش میمونه، شخصش میره، نوع کمالات اینجا هست، یعنی شخص دیگری در همون ساختار اینجا هست، ولی این شخص متفاوت است با اون شخص، چون اون شخص به شرط الله، این شخص یه لا به شرط، یعنی میتونه با کمالات دیگر جمع بشه، با کمالات دیگر جمع بشه. علت طبیعیه ثم نباتیه ثم حیوانیه ثم انسانیه. پس این شد فرع نخست. و اما فرع دوم، فرع دوم هم خیلی مهمه، این توجه داشته باشید. فرع دوم میگه که ما الان بر اساس مباحث این فرع چی رو اثبات کردیم؟ حرکت جوهری رو اثبات کردیم، حرکت جوهری رو اثبات کردیم. خب ما از این بحثای غرب این نقطه رو داشتیم که تمام اعراض مراتب وجود جوهرند. من تعبیری به کار میرم، دامنه وجود جوهرند، شؤون وجود جوهرند، یا اصلا لاغل بگو معالیل وجود جوهر هستند، مطابق هر تحلیلی که در علیت هستش. درسته؟ وقتی که اصل جوهر متحول و متحرک شد، تردید ناپذیر حرکت در ایته اعراض. این توجه بکنید، یعنی وقتی ما حرکت جوهری رو اثبات کردیم، به تبع حرکت جوهری تمام اعراض درش تحول ایجاد خواهد شد. تمام اعراض اختصاصی به چهار نوع عرضی رو که مطرح می‌کردیم نداره، همه اعراض متحوله. خیلی دقت کنید اینجا رو، همه اعراض متحوله. حالا الان می‌فرماد این حرکت در اعراض که به تبع حرکت جوهری مطرح میشه، اینو میگیم حرکت اولیه اعراض، حرکات اولای اعراض. خب بعد ما میدونیم که در میان این اعراض چندگانه، یعنی اعراضی که داریم غیر از جوهر، اون نوع اعراضی که داریم، در چهار نوع اعراض ما حرکت، اینجا دقت بکنید، ما اون حرکت جوهری که داریم، حرکت جوهری به تبعش حرکت اعراض رو داره. ببینید چنانچه خود حرکت جوهری مگر تو برخی از نمونه‌هاش برای ما محسوس نیست، توجه کردی؟ برای ما محسوس نیست. حرکتی که اعراض به تبع حرکت جوهری دارن برای ما محسوس نیست، ما ثابت می‌بینیم، ما اعراض رو ثابت می‌بینیم. بله، ما در میان این احساس ثباتی که داریم تو چهار نوع عرض احساس حرکت میکنیم تو کم. علت این که مشهور رفتن به طرف این چهار مقوله بیشتر این معناست ما میبینیم تو کم، تو کیف، تو عین، تو وزن حرکت اتفاق میفته. این حرکت غیر از اون حرکتی است که این اعراض به تبع حرکت جوهری دارن. اونا رو میگیم حرکات اولا، اینا رو میگیم حرکات ثانیه، اینا رو تعبیر میکنیم به حرکات ثانیه. میدونیم معنی این سخن چیه؟ معنی این سخن اینه که مثلا شما کم رو لحاظ کنید، این چهار تا که توشون حرکت اتفاق میفته، مثلا تو کم وقتی شما بحث رو مورد مطالعه قرار میدید، تو کم دو تا حرکت اتفاق میفته. یه حرکت به تبع حرکت جوهری، چون اون جوهر به لحاظ زمان شخصی که داره، کلمات رو توجه کنید، اون جوهر به لحاظ زمان شخصی که داره که دم به دم کل اون جوهر داره عوض میشه، شخصش میره شخص دیگر که به هم پیوسته و متصل، به لحاظ این تبدل شخصی که مقاطع جوهر میپذیره، به اون لحاظ مقاطع کم هم داره هی شخصش عوض میشه. ولی افزوده بر اون، مثلا اگه کم رو لحاظ کرده باشید، شما میبینید کم داره زیادم میشه، کم داره بزرگم میشه. توجه کردید؟ ببینید چه اتفاقی افتاده؟ در عین این کم، به لحاظ این که شخص این کم به لحاظ تغییر شخص جوهر داره عوض میشه، این باید یه فیلم درست کرد باید، توجه کردید تا روشن بدونید چیه؟ به لحاظ اینکه شخصش داره عوض میشه، ما احساس یک تغییری در کم میکنیم. شبیه به این حرکت جوهری اشتدادی نداشتیم؟ در اینی که شخصش داره عوض میشه، ما میبینیم این فعالیت‌های بعدی که میاد به طرف تکامل داره حرکت میکنه. شما این کم رو نگاه بکنید، این کم در عین این رو که به لحاظ اون شخص این کم، وقتی اون شخص جوهر داره میره، اون شخص کم هم میره دیگه، شخص جوهر دیگه میاد، شخص کم دیگه میاد، این چندان داره ما محسوس نیست. اونی که محسوسی این حرکت دیگر هست، در اینی که شخص کم ها داره عوض میشه، ببینید کم داره زیاد میشه، کم داره زیاد میشه، یعنی این شیئی که فرض کنید این گیاهی که 10 سانتی متر بود داره میشه 15 سانتی متر، 20 سانتی متر، اینا اینه توجه داشته باشه، این چیز دیگریه. لذا ما به اینا میگیم حرکات ثانیه. این مقدار از عبارت علامه میگم چند تا نکته وجود داره که عرض میکنم. و ثانیاً ان الجوهر المتحرک فی جوهری متحرک به جمیع اعراضهی. توجه کردید این مواجهه اول و سوالاتی که براتون تولید میشه خیلی عزیز و خوبه ها، توجه کردید؟ خیلی جایز و چیزه خوب و جالب هم میگاه، یاد خود اول چیزه خوب هم میگید، توجه کردید؟ ولی الان دیگه باید حواسمون چند باشه، چون اولا مطالب انباشتهی گفته شد، عبارت کمتر از مطلب هستش، و اگر اون مطالب نداشته باشیم بعدا تو این عبارت ها یه دوچار اشکالات متعددی خواهیم شد. پس اول این تثبیت بشه، بعد امشب هم مطالعه بکنیم، بعد مباحثش هم انجام بدیم، بعد از اون ببینید سال چی میشه. و سادسن و ثانیان و ثانیان ان الجوهر المتحرک فی جوهری متحرکن به جمیع اعراضه. ثانیان جوهر متحرک، جوهری که متحرک است در جوهر، چون جوهر دو جوهر است، جوهر متحرک در اعراض، جوهر متحرک در خودش، جوهر متحرک در خودش متحرک به جمیع اعراضه. این لمی ها از طرف علت رفتیم به طرف معلول، ما لازم نیست اونا رو متوجه بشیم، میگیم چون جوهر حرکت میکنه بس همین حرکت میکنن، از طرف علت تشفل لمی میکنیم. لما سمعت من حدیث کونه، نه یه حدیث اینجا نیستش، توجه کردید؟ لما سمعت من حدیث کونه وجود الاعراض من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها، چون شنیدی این بحث رو که اعراض وجودشون از مراتب وجود جوهریست که موضوع این اعراض هستش، وقتی از مراتب او باشه، شما بگید لاغل از معالیدش باشه، به هر ترتیبی که اینا رو میگیم، وقتی علت تحول میپذیره معالید تحول میپذیره، وقتی که در واقع وجود اصلی تغییر پیدا میکنه، وجودهای دامعی اینها هم متحول میشن. لازمه این حرف چیه؟ و لازم و ذالک کون و حرکت الجوهر فی المقولات الاربع بسلاس، حرکت جوهر در مقولهای چارگانه یا سگانه، بخاطر اینکه علامه میخواست عین رو به چی برگردونه؟ وز برگردونه. حرکت جوهر در مقولهای چارگانه یا سگانه من قبیل الحرکت فی الحرکت، دو تا حرکت خواهند پذیرو، یه حرکت به تبع متنشون که جوهره، یه حرکت که خودشون دارن. این خودشون دارن هم موازی آرایی کمی توضیح میدن. من قبیل حرکت به نقیه یه بحث از حرکت در حرکت درست یا نیست، یه اختلافیه، بعضی گفتن نیست. علامه این رو مطرح کرده، به نظرم میگه تو بدایه هم یادم نیست، تو نهایی این رو مطرح کرده و ادله نافین رو نقد کرده. علامه حرکت در حرکت رو قبول داره، من قبیل الحرکت فی الحرکت و علا هازا ینبغی ان تسما هذه الحرکات الاربع و الثلاث حرکات ثانیه، و بر همین مقیاسی که سزاواره ما این حرکات چهارگانه یا سگانه را حرکات ثانیه و ثانوی بدانیم. و ما لمطلق الاعراض من الحرکت، اون چرا که برای مطلق اعراض از حرکت، به تبع الجوهر، به تبع الجوهر لا به عرضه، که به تبع جوهر صورت میگیره نه به حسب خود این عرض. و ما لمطلق الاعراض من الحرکت به تبع جوهر لا به عرضه حرکات اولا، اونها را حرکات اولا تلقی میکنیم. پس ما یک حرکات اولا داریم، یک حرکات ثانیه داریم. حرکات اولا چیه؟ حرکات اولا حرکاتی استش که تمام اعراض به حسب و به تبع حرکت جوهری میپذیره. حرکات ثانیه چیه؟ حرکات ثانیه اون حرکاتی استش که در حیطه برخی از اعراض اختصاصا راه داره، که همون کم و کیف و اینها باشه. خب این پنجه داشته باشید، یه چند تا نکته عرض بکنم، حالا بخونیم ببینیم چی میشه. یک نکته این هستش که ما حرکات اولا رو که در همه اعراض میگیم، معناش این نیست که یک حرکات ثانیه هم در اونا داریم. حرکات ثانیه فقط در کجا بود؟ در چهار تا مقوله یا سه تا مقوله بود. در اونا که میگیم حرکات اولا، به خاطر اینه که این نوع حرکت در یه جاهای دیگری یک ثانیه هم داره. توجه کردید؟ خب این یک نکته. نکته دیگر اینه، حالا روش بیاندیشید و فکر بکنید، یه مقدار فلم لازم نبود اصلا طرح بشه، ولی الان مطرح میکنید. ببینید، ما در استدلال های گذشته که از راه حرکت در اعراض به حرکت جوهری پی بردیم، از کدوم حرکات عرضی به حرکت در جوهر پی بردیم؟ از حرکاتی که اینجا موسوم شده به حرکات ثانیه، حرکت در چهار مقوله یا سه مقوله، ما از اینجا پی بردیم به حرکت جوهری، در حالی که با توجه به بحثایی که الان گذشت، حرکات اولایی که به تبع حرکت جوهری صورت میگیره و میتونست دلیل بر اونها باشه، اینا حرکات اولائه. این حرکات اولا نشون دهنده اینه که این جوهر داره حرکت میکنه، پس اینو دارن حرکت میکنن. ما اونجا از طریق حرکت ارسطو چهار مقوله و سه مقوله رفتیم به اونجا. الان شما این فرمایشات دارید، این چجوری باید حل و فصل بشه؟ آیا اینو میخواستید بگید؟ میخواستید بگید که حرکت در چهار ارسط دلیل میشه، نشون میده که بالاخره اینجا جوهر داره تحول میپذیره؟ بعد از اون وقت وقتی جوهر متحول میشه، پس معلوم میشه که همه مثلا همه اعراض اینها یه حرکتی دارن غیر از این حرکت چهار اعراض. به این سبب خواستید مسئله رو طی بکنی؟ اینجوری بوده. ولی با این حال هنوز سوال ما باقی میمونه، سوال ما باقی میمونه که بالاخره این چهار نوع حرکت چجوری ما رو وصل به حرکت جوهری کرده، چجوری وصل کرده. مگر اینکه این حرف رو بزنیم که آقا هر حرکتی تو حیطه اعراض اتفاق بیفته، بالاخره یه خبری تو جوهر هست، یه اتفاقاتی تو جوهر داره میفته. یعنی خیلی دارم تلگرافی میرم، یعنی این حرکت‌های چارگانی که در اعراض اتفاق می‌افته، مگه میشه از سر خودش باشه؟ اینا هم اعراض و دامنه‌های جوهر هستن. درسته ما یک حرکت‌های دیگه‌ای که اونها داریم مشاهده می‌کنیم، تا در جوهر حرکت و تحولی اتفاق نیفته، چجوری کم بشه عوض بشه؟ چجوری کی بشه عوض بشه؟ چجوری نمی‌دونم عین و وضعش عوض بشه؟ یعنی حرکت چارگانی که ما تو حیطه این اعراض چارگانه مشاهده کردیم، قطعاً حاکی از یک حرکت جوهری تو منطقه جوهر هست. توجه کنید به این صرف، چنانچه اگر دقت بکنیم وقتی شما در کم تغییر مشاهده میکنید و در کیف تغییر مشاهده میکنید و اینا رو باستابی از تحول در جوهر میدونید، مگه حرکت جوهری واحد میتونه هر دوتا رو سامان بده؟ یعنی چی؟ حرکت جوهری رنگش هم عوض کنه، قدش هم عوض کنه؟ پس دو جور تحول در جوهر داره اتفاق میفته تا دو جور تغییر در منطقه اعراض ما مشاهده میکنیم. چنان که اساساً به خاطر وجوه متعددی که این جوهر در متن خودش داره، وجوه متعدد از اعراض داره. خیلی بحث خودی بادی شده. اون نکته‌ای رو که ما الان از این بحث ها میتونیم متوجه بشیم این هستش که انبوهی از حرکات جوهری ما داریم. بله، یک حرکت جوهری مادر ما داریم که به لحاظ بستر زمان شخصش عوض میشه، ولی در متن تغییر اون شخص جوهر که اینجا دیگه اگه خواست ذهنهایی پرجوهتی اشکال نداره، این چند دقیقی که گفتم توجه کردیم یه کمی بیش از این بحث بود، این حالا تو نهایی باید میگفتیم یا اصلا تو نهایی هم نمیباید میگفتیم، حالا اون بحث جداگانه است. یک متن جوهری داره تغییر میکنه تو این بستر تغییر، تو بستر زمانی که انها تغییرات بسترش فراهم میشه. چرا؟ به خاطر این که ما وقتی یک حرکت جوهری که داریم این رو توجه داریم دیگه، همیشه اون علت بالا سر همیشه داره افاضه میکنه، اون علت بالا سر داره افاضه می افاضهش همیشگیه، مقاطعی میره مقاطع دیگه داره میاد، مقاطع دیگه داره میاد، اون مقاطع قبلی قوه و قابلیت مقاطع بعدی رو سامان میده. تو این فرایند رفتن اجزای قبلی و آمدن اجزای بعدی توسط علتی که با لحاظ آمادگی ها و موقعیت هایی رو که صورت های قبلی ایجاد میکنن میتونه افاضه های جدید با انواع مدل های مختلف از نایه علت صورت بگیره. یعنی صورت جدیدی که میاد کمش تغییر کرده باشه، کیفش تغییر کرده باشه، نمیدونم همه اعراض تحول پذیرفته باشه، این چند تا اعراض یه تحولاتی پیدا کرده باشن. یعنی مسئله حرکت تو حرکت تو منطقه جوهر به شدت اتفاق داره میافته تو بستر اون حرکت محوری جوهری تا میتواند انواع این حرکات رو سامان بده. حرکت در حرکت، مثل اینکه مثلا فرض کنید ما الان کره زمین رو وقتی متحرک میدونیم، خب چندین حرکت داره، تحقیق کردی چندین حرکت داره، حرکت انتقالی داره، حرکت نمیدونم وضعی مثلا داره، دور خودش مثلا میگرده، افزون بر این یه حرکت خیلی آرام گهواره‌ای هم داره که فصلها رو درست میکنه. تحقیق کردی یه اینا رو قدیم من بحث میکردن، یه خیلی آرام یه خورده اینجوری میشه، یعنی در همین لحظه که داره حرکت اینجوری میکنه و داره حرکت اینجوری میکنه، کل این کره زمین به یک لحاظی داره یکی میاد پایین باز میره بالا که فصلهای زمستان و تابستان و امسال اینا رو چیکار میکنه؟ تو اون حالت بیضه اینا رو داشته باشه، اینا کار به اون نداریم، ولی افزونه بر همینه یه حرکت دیگر هم داره، یه حرکت اینجوری داره. یعنی در بستر یک حرکت چندین مدل از تفاوت و تغییر ایجاد میشه. بسترساز همه این تحولات مثلا بگیم اون حرکت مادری است که این مثلا کره زمین داره انجام میده، اگه بشه اونتر تطبیق کرد این بحث رو. ببینید والله والله این دیگه متن نداشت که بگم ببینید و لازم و زالیه و تمام و ثالثا این نکته دوم و اما نکته سوم. نکته سوم راجع به اینه که نکته سوم مقدماتی داره ها، اون مبانی مقدماتی که اینجا تر نشده. نکته سوم این استش که ما میتونیم سرمون رو بالا بیاریم یک سر آدم جسمانی رو ببینیم. این مقدماتی میخواد، مقدمش این هستش که ما باید آدم ماده رو بتونیم اثبات کنیم یک واحد حقیقیه. تا این رو اثبات نکنیم، ببینید یه وقتی نمیتونیم این معنا رو اثبات بکنیم. جواهر جسمانی متشتت و جدای از هم دیگه هر کدوم هم یه حرکت جوهری خودشون دارن میرن. یه وقتی این بحثه، یه وقتی میگیم نه، تمام این حرکت‌های جوهری رو که این اجسام متفرق با هم دیگه دارن در یک وحدت کلی قرار دارن، یعنی کل عالم ماده یک واحده. یعنی چه اتفاقی میفته؟ کل عالم ماده یک واحده، ماده صورت واحده و صورت واحده متحول اشتدادی. اینا رو میخوام میگن اشتدادی به طرف تجرد میره، مثلا میخوام قیامت اینا رو باشه توضیح بدم برای سه مبانی فلسفی. کل عالم ماده یک امر واحد متحرکه، یک صورت واحده سیال. ما اصلا توجه به این نمی کنیم ها، مثلا اگه هم صورتش چیه صورتش چیه. بله، کسی که توجه به وحدت عالم ماده بکنه حالا میتونه این رو مورد مطالعه قرار بده. مثلا هیچ چی الان نمیخوام تطبیق اینا انجام بدم ها. مثلا بگه که الان ما هنوز در مراحل حرکت اشتدادی جوهری مادی این نشأه هستیم. مثلا فرض کنید مسئله رجعت که داره اتفاق میفته این چه معنایی داره؟ مثلا میگم رجیم مثلا توجه کردید، مثلا چه اتفاقی اینجا میفته؟ بر اساس حرکت جوهری کل عالم ماده داریم میگیم چی شده اینجا؟ کل عالم ماده در حال حرکت به طرف عوالم تجردیه. یه چیزش عجیبه، مردها زنده میشن، از مثلا قبر برمیان و این اتفاقاتی میفته. این نه شبیه دنیا، نه شبیه قیامته. چیه؟ نه دنیا رو میمونه، نه آخرت رو میمونه. این مسیر به این از تحلیل دیگه هم وجود داره، توجه کردید؟ تحلیل دیگه هم هست. خب این مسیر به این سمت داره. پس این فقره‌ای که الان گفتیم مبتنی است بر نکته‌های مهمترین نکته اینه که کل عالم ماده رو ما یک واحد بتونیم در نظر بگیریم. و ثالثاً ان العالم الجسمانی به مادته